4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 21 آذر 1400 خورشیدی، 12 دسامبر 2021 میلادی، برابر است با 75 سال روز رویدادی که در تاریخ معاصر ایران به نام روز نجات آذربایجان و بازگشتش به آغوش ایران شناخته می شود. در این برنامه خبری من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. کیان معنوی.
درود بر شما. بریتانیا روز یک شنبه به ایران هشدار داد که این آخرین فرصت برای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی است تا با پیشنهادهای جدی پای میز مذاکره بیایند. به گزارش رویترز، لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا در این باره چنین گفت:
This is the last chance.
این آخرین فرصت برای ایران است که با راه حلی جدی به میز مذاکرات برگردد. راه حلی که منطبق با شرایط توافق برجام باشد. این آخرین فرصت.
لیز تراس در این حال تاکید کرد که در هر حال ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی ایران از روز پنج شنبه 18 آذر مذاکرات خود بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 1394 موسوم به برجام را در وین پایتخت اتریش پس از چند ماه توقف از سر گرفتند. دولت ابراهیم رئیسی روز یک شنبه لایحه بودجه سال 1401 را با حذف ارز 4200 تومانی افزایش شدید بودجه صدا و سیما و هزینه‌های نظامی به مجلس فرستاد.
ما در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد نظرمون هست که لازمه به اون اهداف من اشاره بکنم. اولین هدف ثبات اقتصادیه. لازمه ثبات اقتصادی آن است که ما بودجه ای رو ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشه. نکته دوم مسئله انضباط بانک هاست. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز هست.
حذف ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه 1401 در حالی است که کارشناسان اقتصادی درباره افزایش غیر قابل تحمل فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز ترجیحی هشدار دادند. بنیاد ستار بهشتی روز شنبه ویدیویی از گوهر عشقی منتشر کرد که وی در جریان آن جزئیات حمله روز پنج شنبه را چنین توضیح می‌دهد.
داشتم میرفتم امامزاده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من هول داد روی میلی گرده، من دیگه نفهمیدم کجا هستن. چشم باز کردم بهش اومدم دیدم تو میوارسن.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران روز پنجشنبه 18 آذر ماه در مسیر رفتن به مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن تایید مصرف میلیون ها لیتر سوخت بسیار خطرناک مازوت برای سلامت شهروندان در نیروگاه‌های ایران راه حل آن را نه به دست مسئولان بلکه در دست مردم دانست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فریدون عباسی با بیان اینکه روزانه 33 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌های ایران مصرف می‌شود، از مردم خواست که مصرف گاز خود را پایین بیاورند. این سخنان در حالی است که به گفته کارشناسان محیط زیست، مازوت مصرف شده در ایران 7 برابر آلوده کننده تر از استانداردهای جهانی است و آلودگی آن 100% باعث ایجاد سرطان در شهروندان می شود. و در دومین روز از اعتصاب سراسری معلمان ایران روز یکشنبه فرهنگیان شاغل در مدارس بیش از 60 شهر دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیت و تعدیدشان خودداری کردند. به مشروع این خبر در دقایق پیش رو توجه فرمایید. مکتب.
با سپاس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ادامه گرد همایی های اعتراضی و تظاهرات آموزگاران ایران در شهرهای گوناگون کشور. تأثیرات ناشی از مصرف نفت کوره مازوت در نیروگاه های ایران.
الان در ایران روزی 32 میلیون لیتر از مازوت مصرف میشه. برای چی؟ در نیروگاه ها میریزن و ازش برق میگیرن. به سلامت مردم توجه نمیشه.
هشدارهای پیوسته به مسکو نسبت به تعرض احتمالی به اوکراین. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش از ایران هاکی است که گرد همایی های اعتراضی و تظاهرات آموزگاران ایران در شهرهای گوناگون کشور همچنان ادامه دارد. روزبه بولهری که تحولات در این خصوص را دنبال می کند همراه ماست. روزبه، از ادامه تظاهرات اعتراضی معلمان بگو.
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی در دست کم 60 شهر این تجمع ها بوده در شماری از مدارس اونها و این روز دوم تحصن هست. روز اول 110 شهر شاهد تحصن و اعتصاب معلمان بودند. هنوز احتمالاً آمار به روز خواهد شد و افزایش خواهد یافت از سوی تشکل‌های صنفی معلمان و خب بیشترین مشارکت در این تحصن و اعتصاب در شهرهای کردنشین مانند سنندج و سقز و همینطور در شهرهای مانند قزوین و همدان بوده. البته در سایر شهرهای ایران هم این موضوع بوده و خب این ادامه اعتراض‌های صنفی معلمان هست که در ماه‌های گذشته تجمع‌های گسترده‌ای داشت که در برخی موارد به بیش از 80 شهر هم رسید.
روز به مطالبات و خواسته های آموزگاران ایران و تشکل های صنفیشون سال هاست که جریان داشته. این اواخر خب موضوع همین مسئله رتبه بندی بوده، وعده وعید هایی هم داده شده بود، ولی همچنان این اعتراضات، این تظاهرات سراسری حتی شاید بشه گفت با توجه به اینکه در ده ها شهر جریان داشته، ادامه داره و پیگیری میشه. از خواسته های معلمان بگو.
خب بکتاش به نکته درستی اشاره کردی. بیش از 10 ساله که دولت‌ها و مجالس مختلف در ایران این بحث اجرای رتبه‌بندی مشاغل رو به تعویق انداختن، تعلل کردن، هر کدومشون به نوبت بعدی انداختن، دولت به دولت بعدی، مجلس به مجلس بعدی، اما الان دولت میگه من پولی ندارم. و خب رتبه‌بندی این هستش که معلمان میگن باید حقوقشون به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها باشه و همینطور قانون همسانسازی هم اجرا بشه برای بازنشستگان، یعنی افزایش حقوق بازنشستگی اونها. میدونیم که الان دست کم بین 10 تا 11 میلیون تومان هزینه ماهانه زندگی هست، باز اونم بر اساس آمارهای رسمی. بنابراین این میشه حتی که چه شرایطی معلمان و بازنشستگان دارن. دولت حالا یه چیزی حدود 25 هزار میلیارد تومان گفته اضافه میکنم، اما اون چیزی که بودجه، یعنی قبلا قولش به معلم داده شده بود که همون 80% باشه، حدود 80 هزار میلیارد تومانه. و خب این در شرایطی که ما میبینیم بودجه سپاه پاسداران یا صدا و سیما داره افزایش پیدا میکنه بدون هیچ بهانه ای و یا به کمک به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ادامه داره و یا نهادهایی در ایران از پرداخت مالیات معافند، خب بهانه دولت این که بودجه ما نداریم مورد قبول معلمان نیست. در این حال معلمان علاوه بر اینا خواستار پرداخت پاداش پایین خدمت بازنشستگان سالهای اخیر، آزادی معلمان و فعالان صنفی معلمان و همینطور به خصوص آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان هستند.
همزمان با گرد همایی های اعتراضی و تظاهرات معلمان کشور در شهرهای گوناگون ایران، گزارش ها حاکی بوده که رسول بداغی و آمانج امینی، دو فعال صنفی معلمان ایران هم بازداشت شدند. چه دانستنی هایی در مورد وضعیت اونها در دست هست روز به؟
بکتاش، آقای رسول وداقی رو روز شنبه در منزلش دستگیر کردن، مورد ضرب و شتم قرارش دادن و حتی اجازه ندادن لباس مناسب تنش بکنه. وسایل خودش رو مثل لپتاپ و کامپیوتر اینا رو با خودش بردن و موبایلش رو، حتی موبایل همسرش رو با خودشون بردن. اینکه کجا بازداشت الان هست به سر میبره، اتهامش چی بوده، نهاد بازداشت کننده اصلا معلوم نیست. در این حال آقای امانی همونطور که اشاره کردی از فعالان صنفی و همونطور معلم در استان کردستان در سرقس هستند. ایشون رو احضار کردن و بعد که احضار شده، حالا من اشاره میکنم به بیانیه خود شورای فرهنگ، شورای صنفی فرهنگیان ایران، که روز شنبه خواستنش به اداره اطلاعات سرقس. اونجا بعد از اینکه قبل از بازداشت اقدام به حتاکی، حتک حرمت و ضرب و شتمش کردن و بازداشت کردن. خب اینجا این با اعتراض شدید شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران مواجه شده و گفته از این اعمال شنیع، جاهلانه و غیر اخلاقی محکوم کرده و از احاد جامعه فرهنگی خواسته در راستای احقاق حق صنفی خودشون تلاش بکنن و از وزارت آموزش و پرورش هم انتقاد کرده در این مورد. اما یه نکته هم اشاره بکنم، علاوه بر این بازداشت‌ها، جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز در دادگاه انقلاب اسلامی کرج به خاطر فعالیت صنفیش محاکمه شده. آقای ابراهیمی همراه با وکیلش آقای حسین تاج در دادگاه اتهامات وارد شده رو رد کردن و گفتن این فعالیت صنفی قانونی بوده. حالا باید منتظر بود ببینیم دادگاه چه رفتاری خواهد کرد. اما در سالهای گذشته برخوردهای صنفی، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی از جمله معلمان، کارگران به شدت افزایش پیدا کرده.
روزبه بلحری از رادیو فردا گزارش میداد ادامه گرد همایی های اعتراضی و تظاهرات آموزگاران ایران در شهرهای گوناگون کشور. همزمان در ایران کیفیت هوا به ویژه در کلان شهرهای کشور همچنان در وضعیت آلودگی شدید گزارش می شود. مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در ایران مصرف روزانه نفر کوره یا مازوت در نیروگاه کشور را حدود 32 میلیون لیتر ذکر کرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در مورد چگونگی مصرف نفت کوره یا مازوت و اثراتش به رادیو فردا میگوید:
اجازه میخوام که مازوت رو معرفی بکنم. یه سوختی است که بهش سوخت کشتی هم میگن، به خاطر این که این رو میریزن توی کشتی ها به عنوان سوخت، این میره در دریاهای عمیق که هوای بسیار متلاطمی داره، اونجا تأثیری رو آب و هوا نداره. ما سابقا این سوخت رو به امارات میفروختیم و درآمد خوبی هم داشتیم، ولی متاسفانه استاندارد جهانی تغییر کرد و بیش از 50% آلایندگی رو در مازوت قبول نمی کنن. امارات هم از ما قبول نکرد، در حالی که مازوت ایران 7 برابر استاندارد جهانی، یعنی 3.5% آلایندگی داشت. لذا اینها روی دست ما زودید عامیانه عرض بکنم باد کرد و ما نمیدونستیم با این چه بکنیم. مازوت 100% سرطان زاست، یعنی شکی در این زمینه وجود نداره. خب نمیتوانیم در داخل زمین این رو تزریق بکنیم، خاک رو آلوده میکنه، موجودات رو میکشه، نه در داخل آب و نمیتوانیم بسوزونیم چون وارو شدیدن آلوده میکنه و مردم رو مبتلا به سرطان. اینها وقتی که از ما نخریدند، ما مجبور شدیم اینها رو در نیروگاه ها مصرف بکنیم. ببینید مازوت همین الان هم داره تولید میشه و مرتب مخازن ما دارن ظرفیتشون رو از دست میدن، لذا باید یه کاری با اینها بکنیم و تصمیم گرفتن اینو بسوزنن. چی مفتر و مجانی تر از سلامت مردم در این مملکت؟ اجازه بدید خدمتتون بگم که یه لوله رو تصور کنید که نفت چاهو که در میاریم میریزیم داخل این لوله، اون بالای بالا وقتی تصفیه شد سوخت جت رو میده که خالصه، بعد نفت سفید، بعد بنزین، گازوئیل، نفت سیاه، مازوت و بالاخره قیل. این مازوت باز هم عامیانه عرض میکنم حکم تهدید رو داره در این لوله آزمایش و در این لوله تصفیه سازی. الان در ایران روزی 32 میلیون لیتر از مازوت مصرف میشه. برای چی؟ در نیروگاه ها میریزن و ازش برق میگیرن. به سلامت مردم توجه نمیشه و بعد میگن اگر چنانچه مازوت مصرف نکنیم برق ایران قطع میشه و یا اینکه شهرها در تاریکی فرو میره. ما با چنین موجودی، با چنین شیطانی، با چنین ابر شیطانی مواجه هستیم که نمیتوانیم اون رو مصرف بکنیم و نمیتوانیم اون رو ذخیره بکنیم.
آقای کهرم، در ارتباط با همین سوخت مازوت پیشتر گفته شده بود، یکی از مسئولین گفته بود که 5% از مازوت استفاده میشه برای نیروگاه به عنوان سوخت پشتیبان. اکنون در اظهارات جدیدتر همین 32 میلیون لیتری که عنوان شده آیا تناقض داره با اون اظهارات پیشتر؟
خب دیوار هاشا بلند قربون، مقامات متفاوت هستن و بنابر مصلحت خودشون و دفتر و میزی که دارن این آمار رو مورد استفاده قرار میدن. اون آماری که ما از منابع جهانی گرفتیم این است که 12 نیروگاه در ایران هستن که اینها در روز 32 میلیون لیتر مازوت رو مصرف میکنن در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز. مردم این شهرهای بزرگ هستن که تاوان پس میدن.
و آیا راه حلی هست برای این گرفتاری؟
ممکنه شما سوال بفرمایید که خب چرا ما استاندارد مازوتمون اینقدر پست هست که کشورهای دیگه از ما نمی خرن. اینجا بنده بایستی مسئله تحریم ها رو به شما گوشزد بکنم. تحریم ها، وسایل و موادی که میزان ناخالصی مازوت ایران رو کاهش میده از ما سلب کرده و ما نمی توانیم استاندارد خودمون رو بالا ببریم مگر تصمیم گیران مملکت یک کمی هم به فکر آسایش و سلامت مردم ما باشند.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به دنبال سفر اخیر مقامات اسرائیلی به آمریکا، روزنامه نیویورک تایمز از اختلاف نظرها بین اسرائیل و واشنگتن در خصوص مذاکره و تعامل با جمهوری اسلامی گزارش داده است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یائیر لاپید وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن همتای آمریکاییش در روز جمعه 19 آذر تاکید کرده است که چنانچه در نتیجه مذاکرات وین پولی برای جمهوری اسلامی آزاد شود، حکومت ایران بلافاصله از آن برای لطمه زدن به امنیت اسرائیل بهره خواهد برد. این نقطه نظرات اسرائیل اما ظاهراً برای پذیرفته شدن از سوی واشنگتن راه آسانی نداشته است. تا حدی که به گزارش رسانه‌های اسرائیل نفتالی بنت نخست وزیر این کشور 10 روز پیش در همین باره یک گفتگوی تلفنی سخت در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا داشته است. نیویورک تایمز نیز آن مکالمه را پرتنش تا حد رسیدن به مشاجره توصیف کرد و نوشت مقامات اسرائیل پس از آن گفتگو برآشفته شده و مقامات ارشدی را راهی آمریکا کردند. میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل درباره دلایل این سطح از نگرانی از سوی دولت نفتالی بنت میگوید
دولت آقای بنت نگران هستش که احتمالش وجود داره که دولت آقای بایدن به برجام برگرده و از دیدگاه دولت آقای بنت میتونه برای اسرائیل بسیار بد باشه، چون بعضی از محدودیت‌های برجام اگر فراموش نکنیم بعد از 10 سال رفع خواهند شد و بعضی محدودیت‌های دیگر مثلا استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته بعد از 15 سال یا کیفیت‌های اورانیوم غنی‌سازی شده محدودیت‌های 10 سال و 15 سال دارن و رفع میشن و الان ما نزدیک به رفع محدودیت‌ها هستیم و دولت آقای بنت نگران هستش که با برگشت به برجام جمهوری اسلامی ایران میتونه برنامه اتمی پیشرفته‌تری رو داشته باشه و این میتونه یه خطر جدی برای اسرائیل باشه، به خصوص بعد از اینکه اسرائیل با این عملیات موساد در تهران ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران نیت ساخت بمب اتم رو برای خودش محفوظ کرده بود با این طراحی‌هایی که موساد از تهران آورد.
به نظر میرسد واشنگتن از اینکه مقامات ارشد سیاسی امنیتی و نظامی اسرائیلی بیوقفه و در هر فرصتی به دولت آمریکا گوش زد میکنند که باید در برابر جمهوری اسلامی چه عمل کرد و سیاستی داشته باشد خوشنود نیستند، به ویژه آن که دولت نفتالی بنت به جو بایدن قول داده بود که برخلاف دولت نتانیاهو از علنی کردن اختلافات دو طرف درباره ایران پرهیز خواهد کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان میگوید اسرائیل بیش از نگرانی برای سایت‌های هسته‌ای ایران از دستیابی جمهوری اسلامی به پول‌هایی که نه در خود ایران بلکه در لبنان و غزه به شبه نظامیان خواهد رسید نگران است.
تمام جناح‌های سیاسی اسرائیل از گشایش مالی ایران مخالف هستند، چون میدونن که این گشایش مالی در حقیقت ایران رو مثل سال 2015 به جایی میبره که موفق میشه به گروه‌های نیابتیش به خصوص حزب الله و گروه‌هایی که در سوریه دارن میجنگن کمک زیاد بکنه و این برای اسرائیل مشکل افزا هست، به خصوص که ایران از پرداخت کمک‌های بسیاری به حماس و حزب الله و گروه‌های دیگری که در جنگ با اسرائیل هستند نه تنها ابایی نداره بلکه جزء برنامه‌های اصلیش هست. به همین علت همه جناح‌های سیاسی اسرائیل مایل هستند که صرف نظر از اینکه چه توافقی در بین انجام می‌گیره ایران اصولاً امکانات مالیش افزایش پیدا نکنه.
بنا به گزارش نیویورک تایمز یکی دیگر از موارد اختلاف آن است که مقامات اسرائیلی از آمریکا خواستند تضمین بدهد که حتی در صورت دستیابی به توافق با ایران مانع از ادامه عملیات اسرائیل علیه سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی نشود. آیا اسرائیل قصد حمله آشکار به مواضعی در درون ایران را دارد؟ معیر جاودانفر:
به احتمال زیاد دولت کنونی اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز امروز نوشته بود، بر اساس این گزارش که اسرائیل 2 عملیات اخیرش در داخل ایران در زمان آقای بنت قبل از اینکه این عملیات ها در ایران انجام بشن آمریکا رو مطلع کرده بود و آنها رو در میان گذاشته بود و این نشون دهنده این هستش که چقدر دیدگاه آمریکا برای دولت آقای بنت مهم هستش، چون به نفع اسرائیل نیستش که تنها وارد یک جنگ بشه با جمهوری اسلامی ایران. پس به نظر من در اسرائیل در حال حاضر احساس میشه که به نفع اسرائیل نیست باید که تنها وارد معرکه باشه با ایران و واسه آمریکا رو در میان گذاشت، حتی اگر اینکه آمریکا برگرده به برجام و این مسئله به نفع اسرائیل نباشه، چون ضرر زدن به روابط اسرائیل و آمریکا برای اسرائیل گرانبهاتر میتونه تموم بشه تا حتی برگشت جمهوری اسلامی ایران به برجام.
به رغم همه اینها و در میانه تلاش‌های آشکار اسرائیل برای متوقف کردن مذاکرات وین، دور 8 گفتگوهای آمریکا و طرفهای اروپایی با ایران از روز 17 آذر اگرچه بی نتیجه اما همچنان در جریان است.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. در حالی که اعزام نیروهای نظامی روسیه به مناطق هممرز با اوکراین ادامه دارد، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دیگرباره به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده حمله به اوکراین پیامدهای ویرانگری برای روسیه در پی خواهد داشت. در همین حال گزارش هاکیس دستیار وزیر خارجه آمریکا قرار است به اروپا سفر کند تا بر موضع واحد اروپا و ایالات متحده در پشتیبانی از اوکراین در برابر تعرض احتمالی روسیه تأکید کند. مسکو تنش‌های اخیر را ناشی از روسیه هراسی توصیف کرده است. آنا رایسکایا در کیف.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد کارن دونفرید دستیار وزیر خارجه این کشور در امور اروپا و اوراسیا دوشنبه به کیف و مسکو می رود تا با مقامات ارشد دو کشور درباره استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین رای زنی و بر حمایت آمریکا از تمامیت ارضی اوکراین تاکید کند. او سپس عازم بروکسل خواهد شد تا به رهبران اتحادیه اروپا و همپیمانان آمریکا در ناتو درباره راه‌های دیپلماتیک حل بحران اخیر رایزنی کند. شنبه رئیس جمهور آمریکا مجدداً به خبرنگاران گفت هیچگاه گزینه اعزام نیروی نظامی آمریکا به اوکراین مطرح نبوده، اما به گفته جو بایدن او صراحتاً به رئیس جمهور روسیه هشدار داد که حمله به اوکراین هزینه هنگفتی برای روسیه به دنبال خواهد داشت.
اگر او به اوکراین حمله کند پیامدهای اقتصادی برای کشورش ویران کننده خواهد بود. این یک. دوما ناچار خواهیم بود نیروی بیشتر آمریکا و ناتو به کشورهای شرق اروپا، نه کشوری که تعهد داریم از آنها در مقابل حمله روسیه دفاع کنیم، اعزام کنیم. وجهه روسیه و نگاه به این کشور به طور اساسی تغییر خواهد کرد و آنها بهای وحشتناکی خواهند پرداخت. همچنین همان گونه که تاکنون این کار را می کرده ایم به تقویت توانایی دفاعی اوکراین ادامه می دهیم.
روسیه 7 سال پیش شبه جزیره اوکراینی کریمه را به خاک خود الحاق کرد و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت سیاسی و نظامی می کند. اما همواره برد همه اتهامات مدعی شده هیچگاه تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده و نیست. در واکنش به نگرانی های اخیر از انباشتان 10,000 نیروی نظامی در مرزهای اوکراین، دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت تنش های اخیر ادامه سیاست روسیه هراسی است.
اظهارات بسیاری می شنویم که کاملا احساسی و خارج از عقل سلیم است. مشخصا اگر رهبران روسیه و آمریکا حاضر به مذاکره شدند، هدف آنها حل مسئله است، نکشاندن این مسئله به بن‌بست.
جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه سه‌شنبه گذشته حدود 2 ساعت ویدئویی گفتگو کردند. اما در حالی که انتظار می‌رفت این مذاکرات باعث کاهش تنش‌ها شود، جنگ لفظی شدت یافته و گزارش‌های تازه از ادامه اعزام نیروهای نظامی روسیه به مناطق هممرز با اوکراین حکایت دارد. والری پاستوخوف تحلیلگر سیاسی درباره دلایل احتمالی تقویت حضور نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین میگوید
هیچ توافقی بین بایدن و پوتین درباره مسائلی که مورد دغدغه پوتین است حاصل نشده. این مسائل صراحتاً شرح داده شده. اول از همه پوتین میخواهد حکومت مورد حمایت روسیه در اوکراین با قدرت برسد و هدف دوم پذیرش ابرقدرت بودن روسیه است. به همین دلیل در بیانیه جدید وزارت خارجه روسیه که حاوی مطالبات و تهدیدهای مسکو است، صراحتاً از روسیه و آمریکا به عنوان دو ابرقدرت نام برده شده. به نظر می‌رسد تقویت نیروهای نظامی روسیه برای تقویت موضع دیپلماتیکش است. اما نمی‌توان طولانی‌تر از یک مدت مشخص نیروهای نظامی را خارج از محل استقرار دائمیشان نگه داشت. آمریکا با پذیرفتن مذاکره با روسیه که مشخصاً به درازا خواهد کشید، به ویژه که با مسائل ثبات راهبردی نیز آمیخته شده، احتمالاً در پی آن است که هزینه های روسیه را بالا ببرد.
وزارت خارجه روسیه جمعه با انتشار فهرست مطالبات مسکو که در میان آنها تضمین حقوقی عدم عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو و انصراف ناتو از استقرار تسلیحات و برگزاری مانورهای نظامی در کشورهای همجوار روسیه است هشدار داد، چنانچه واشنگتن و متحدانش این مطالبات را نپذیرند، تخریب وضعیت امنیتی در اروپا اجتناب نپذیر است. در واکنش کشورهای غربی از جمله رهبران اتحادیه اروپا و وزیران خارجه گروه هفت بار دیگر روسیه را به تنش زدایی فرا خواندند. آن نرایسکه رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.